همه شما به خاطر حضرت آیت الله عابدینی تشریف آوردید و ایشون هم متاسفانه مریض شدن. بئس البدل، بنده خدمت هستم. امروز هم به ایشون زنگ زدم که خلاصه رخصتی بگیریم از اینکه جای ایشون داریم میریم و ایشون هم با بزرگواری پذیرفتن. حالا همین اول کاری، خب آقای عابدینی رو شما نمیشناسید، نمونه ایشون مثلا کلن اگر بگم 10 تا بیشتر نیست، به گزاف چیز نگفتن و یعنی در فقه، در اصول، در قرآن، در حدیث، در حکمت، در عرفان کمن کسایی که هی سقف بزنن. خب و واقعش با این حال، با این همه تواضعی که ایشون از خودشون به خرج میدن، نه اینکه تواضع به خرج میدن، آدم متواضعی هستن. مثلا ما که خونه ایشون میریم، مثلا میبینیم ایشون خودشون خم میشن، کفشا رو جفت میکنن، کفش ما طلبه ها رو جفت میکنن ایشون. میگن بزرگواری خودشونه دیگه. واسه من امروز با ایشون یه خورده دعوا کردم، زنگ زدم گفتم آجا ببخشید اجازه هست یه چند کلمه قرقر کنم؟ گفتم بفرمایید. گفتم شما مگه مال خودتونین که حواستون به سلامتیتون نیست اینجوری فکر میکنید تخت گاز اینجوری کار میکنید و اینها؟ خب همه هم تو همه چی از ایشون توقع دارن دیگه، چون که همه رو سقف رو میزنه ایشون، مثلا تو روایت، تو آیه، تو حکمت و فلسفه، تو اصلا کلن قول حافظ از قاف تا قافه، از قله قاف میره تو قله قاف اینجوری. و نمونه ایشون، حالا شما دانشگاهی اینو بدونید، حالا آقای عابدینی تشریف میارن اینجا، حالا جلو خودشون آدم نمیتونه اینا رو بگه، شما قدر بدونید امثال ایشون رو که با اون حد از علم و اون حد از تواضع. ببینید اینجوری نیست که تو هر مثلا سده ای در هر 100 سالی ما کرور کرور آیات عابدینی میده بیرون، اینجوری نیست. اینجوریه که مثلا تو هر 100 سال شاید یکی دو تا آیه عابدینی ما داشته باشیم. کلا اینا آدم جوگیری نیست. اما من بخیر میگن نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم، بخیر قوم رو زیر و رو کردیم ما. اینی که دارم بهتون میگم، میگم که استفاده کنید، گرچه میدونم ایشون راضی نیست الان من این چیزا رو دارم میگم، ولی رضایتشون در این زمینا شرط نیست. میخوام بگم که استفاده کنید. میان مثلا شما 7-10 نفر ممکنه بیاید، 20 نفر بیاید، 100 نفر بیاید، بعد همه هی میگن وا اسلامان، کو علما، چرا علما نیستن؟ خب علما هستن، شما کوشی. آیت الله عابدینی، آیت الله یزدان پناه، اینا کسایی هستن که سقف دارن میزنن تو همه جا. یعنی دیدیم یه نفر فقهش خیلی خوبه، حکمت نداره، حکمتش خیلی خوبه، فقه نداره، اونو داره روایت نداره. اینی که اینجوری همه سقفا رو بزنن، آقا تو هر 100 سال یکی دو تا بیشتر در نمیاد. آیا عابدینی تو هر 100 سال یکی دو تا در میاد، قاعده بر این نیست که زیاد در بیاد. آقای بهجت تو هر 500 سال ممکنه یکی در بیاد، اینا ممکنه. خب و اینا اینجوری نیست، قاعده نیست که همینجوری فرد فرد خدا آقای بهجت بریزه بیرون که، نه اینجوری نیست. لذا همینایی که هستند واقعا قدر بدونید. حالا من به عنوان واقعا به اصل بدل بدل ایشون اومدم و توفیق داشتم که در خدمتون باشم. سلامتی همه علماء اسلام، علل خصوص حضرت آیت الله عابدینی که خیلی مشکل قلبی براشون پیدا شده و انشالله که به صحت و سلامت کامل. اینا عمراشون یه دقیقهش یه سنزی عمر ماست، عمرشون اینجوریه دیگه. انشالله که خدا عمر طولانی با عزت و با صحت و سلامت و عافیت این مرد عظیم انقلابی علمی ولایی اینو رو ان شاء الله خدا حفظ بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب به ما گفتن که موضوع بحث ربیونه، اینم تخصص حضرت عبدالله عابدینیه دیگه، تخصص من خیلی نیست، اما به این بحث که بحث مقاومت ربیون که دیگه در زمانی قرار گرفتیم که مقاومت ها باید خیلی جدیتر و معنادارتر انجام بشود. شما صفحه 76 رو بیارید ببینید، ما اینجا بالاخره قرآن دستتون باشه دیگه، منو همجوری بربر نگاه نکنید، لطف کنید قرآن یا دستتون باشه یا توی نرم افزارهایی که دارید قرآن نگاه کنید، تهش بالاخره هیچی نگیم، بالاخره این قرآن خوش تأثیرش داره. یکی از غرر آیاتی که در بحث مقاومت وجود داره که عجیبه این آیه، جمع‌بندی کنه همه این آیات حیث اجتماعی و مقاومت رو این آیه به عهده گرفته، یه جوری خلاصه سوره مبارکه آل عمران هست که حتما آیهشو شنیدید، آیه 200 یعنی آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنین چه کار بکنید؟ خودتون تکی صبر کنید، اصبروا، تکی اهل مقاومت و ایستادگی و پایمردی باشید. صبر هم در زبان قرآن به معنای ایستادن نیست، به معنای ایستادگی کردنه. اینی که عطسه میکنن تا میگن صبر مانتی چی نگو مثلا اینا، این مثلا لفظ درستی نیست، انتقال معنای درستی نیست. این مثل این میمونه که شما دارید یه کوه رو میرید، یه عده خسته شدن، بهشون میگید صبر کن، صبر کن یعنی بیشین یا بیا، یعنی بیا دیگه. صبر به معنی ایستادن نیست، به معنی ایستادگی کردنه، به معنی تجلد و بیباکی کردن. اتفاقا صبر کردن به این معناست. اصبروا، خودتون صبر بکنید. خب خودتون اهل مقاومت باشید. خب آیا ما میتوانیم اهل مقاومت باشیم خودمون همینجوری؟ من تکی اهل مقاومت، شما تکی اهل مقاومت؟ نه. و صابرو، صابرو یعنی صبرهاتونو بر همدیه تکیه بدید. ماها حتما کم میاریم تو نمیدونم کوههای شدید رفتید یا نه، کوههای سخت مثل مثلا قله دماوند، خوراک بریدنه، شاید تا بارگاسش نه، ولی از بارگاسه تا اون زیر اون پستونکیه، از زیر پستونکی تا قله، از اون زیر پستونکی تا قله که میشه تپه گوگردی دیگه، به طرف بگن پخ بریده دیگه. یعنی در این حده. برای همین هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه. خب هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه. اینی که در روایت داریم که اون صمت و سکوت اکثر و دهرهی صامتن، به قول امیرالمومنین راجع به برادر دینیشون میگن اکثر و دهرهی صامتن، بیشتر عمرش سکوت میکرد. این سکوت مال یک آدم خفیف پژمرده بیمایه پخمه‌ای که یه گوشه‌ای نشسته حرفی برای گفتن نداره نیست. این مال کسیست که به قدری قله های بلند تو ذهنشه و داره قله های بلند رو برای خودش مرور میکنه که تمرکزش به هم میخوره اگه زیاد حرف بزنه. ما نایب وزیرتون بودیم همین چند هفته گذشته هانگجو در چین با همین پارالمپیکی ها. اونجا همه دوست داشتن که تشویق بشن الا تیراندازا. این تیراندازا گفتن حاجا تو رو خدا نیدید سر چیزا. گفتن چرا؟ گفتن تمرکزون به هم بخورم. اونجا سکوت مطلق باید بکن. حالا من تا حالا این تپانچه رو دستم نگرفته بودم. تا حالا این تپانچه رو که دست میگیرید میارید بالا کسی با تو حرف زنه دستتون اینجور اینجور میشه. خب این ماله یه آدم قله نورد سکوت میکنه. گفتم تو همین قله های سختی انسان میره تو تپه گوگردی دیگه کسی با کسی صحبت نمیکنه. از قبلش هم یواش یواش کسی با کسی صحبت نمیکنه. چرا؟ چون همه دارن به قله فکر میکنن. قبلش گلگشتیه دیگه، همه حرف میزنیم میگیم میخندیم جوک میگیم. ولی قله که رفیع میشه نفس و بند میاره اینا دیادم حرف نمیزنه. خب اگر قله ها بلنده و ما داریم حرکت میکنیم به سمت قله های بلند که در اینجا نمیشه کسی تکی بره، اصلا کسی تکی دماوند نمیره. چرا تکی توچال و مثلا تکی کلکچال و مثلا تپه شهدا و بلان هم تکیه میشه اون آدم تکی بلند شو بره. ولی قله کسی میشه گروه میخواد دیگه. قله بلند که میشه احتیاج به گروه داره. اینجاست که عنوان صابرو هست، یعنی شما صبرهاتونو و این ایستادگی کردنهاتونو باید به هم تکیه بدید. مقاومتها رو باید به هم دیگه تکیه بدید. حالا تفصیلشو انشالله تو این شبها عرض میکنه. اول یه مروری بکنیم و رابطو مرابطه بکنید. خب اگر من میخوام یه قله بلند برم اینا تیم این حرکت. ببینید گاهی آقا شما یه ورزشی هست اصلا تیمی نیست، در کنار هم دیگه مثل یه گونی شکر میمونن. هیچ ارتباطی هم با هم ندارم، مثل بونی برنج. درسته در کنار همه، مثل اینکه شما در یک گلگشتی دارید میرید مثلا دشت هویج، ما در کنار هم جرکوز خودشون دارن را میدن بدون ارتباط با هم دیگه. ولی اگر کار بزرگ شد اینها، این دیگه چند نفر در کنار هم دیگه نیستن، اینا تیم من که دارن میرن. اینجا شبیه یه گونی برنج نیست که برنجا در کنار هم دیده میشوند صرفاً که وقتی پاره کنی معلومه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشه. اینجا مثل یه بدن آدمه، بدن آدمه که هر تیکش و هر دیتکش رب داره، درست در کنار همه مثل گونی برنج، ولی هر تیکش در کنار یه تیک دیگه شه. خب و این در کنار بودن یک تیم داره درست میکنه. اگر اینو فعلا بپذیریم تا اطلاع ثانوی که دیگه بحثشو بخوایم باز بکنیم، اینجا احتیاج به امام داره، امت احتیاج به امام داره. نزدیک کنم دیگه که تو حلقم میره که چکار کنم. در این خوب شد اینجا امت دیگه با امام گره میخوره، با امام معنا میشه. این بدن اگر قرار بدن باشه دیگه با روح تعریف میشه. بله اگر قرار بدن همین دست و پا باشه دیگه جسده، اسمش بدن نیست، یه لاشه ایه، یه لاشه ای که در کنار هم دیگه اجزایش قرار میگیره. من اگه لاشه شده باشم، جنازه شده باشم، از اون هم کار نمیاد، این عیزام همه در کنار هم دیگه هست کم و کان، اما دیگه این یه واحد نیست. اگر میگیم آقا ایشون یک واحد است، به خاطر ماکان میگیم، چون یه واحد بوده است الان یه واحد است، یعنی الان دیگه واحد نیست، الان هیچ ربطی نداره دست و پاش با هم دیگه. قبلا دست و پاش با هم دیگه ربط داشت، چشمش به دستش ربط داشت، به خاطر وجود روح هم ربط داشت. اگر یه سنگی می اومد این تا می دید دست حرکت می کرد، این به خاطر اینکه کاملا اینا به هم دیگه مرتبط حرکت انجام میده، این به خاطر وجود روح واحده. و یعنی روح رو از این بگیر تبدیل به دیگه، اسمش بدن نیست، این اسمش جسده. جسد ارتباطی نداره اجزایش با هم دیگه، ولی بدن ارتباط داره. چرا؟ چون که بدن روح داره. اگر قرار این تک موزاییک هایی که در کنار هم دیگه قرار گرفتن و مقاومت های موزاییکی دارن شکل میدن، اگر بخوان روح داشته باشن و با همدیگه یک حرکتی رو انجام بدن، ایستادگی های اینطوری بکنن، احتیاج به روح داره. این روح امامه، این روح ولیه. برای همین است که در ذیل همین آیه روایتش داره و رابطه مع الائمه، مرابطه و ربط پیدا کرده و بسته شدن ماها با هم دیگه. میگم اگر امام نباشه شبیه یه گونی برنجیم. رابطه یعنی چی؟ شما بخواید مرابطه بکنید و ربط پیدا بکنید با هم دیگه، احتیاج به روح داره، احتیاج به ولایت داره، احتیاج به امام داره که اینها به هم ربط پیدا کنن. وقتی که به هم ربط پیدا کنن، عملا دارن این واحد خرد واحد ها دارن به کی ارتباط پیدا میکنن؟ به امام و ولیشون دارن ارتباط پیدا میکنن. خب این آیه که واقعا آیه عجیبی است، از غرره، همه آیات تابناکن، ولی خب برخی از آیات یه ویژگی خیلی عجیبی توشون هست، انگار یه خلاصه ای هست. مثلا مثل سوره توحید، یعنی که مثلا هرچی توحیده توی این سوره است دیگه، با اینکه این اصلا اسم کلمه توحید نداره توشون، اسم کلمه اخلاص نداره، ولی اخلاص میخوای یعنی این دیگه، بهش میگن سوره اخلاص، اون که اصلا اخلاص نداره توش. خب یه دوره معارف خداشناسیه، یه دوره معارف خداشناسی اسمش میگن اخلاص، اون که کلمه اخلاص نداره توش. این آیه هم از این آیات. خب از آنجایی که ایام فاطمیه است و بحث دفاع از ولایت و بحث ولی، من این بحث رو از ته به سر شروع میکنم توضیح دادن، اون مقداری که میتونیم توضیح بدیم. صفحه 423 قرآن رو بیارید. آیون خانمایی که جدید دارن اضافه میشن، خواهش میکنم خالی بندی هم که شده سرتون بیارید پایین، که انگار دارید یه چیز رو نگاه میکنید، که من فکر کنم مثلا واقعا دارید نگاه میکنید، یه اسمساتون رو چک کنید اینا، ولی من احساس کنم که دارید مثلا قرآن نگاه میکنید. قرآن کتاب خوبیه، احتمالا احیانا کتاب زندگیه، به درد بخوره. حالا آیه 41 به بعد رو میخوام یک کمی بخونم برای شما و یه مقداری باز بکنم. سوره مبارکه احزاب، صفحه 423 آیه 41. قرآن ها همش یه صفحه داره، نه اونایی هم که یه صفحه ترجمه داره تو شماره زدن صفحه رعایت کردن، یعنی شما همون 423 همون هم ببینید همینه، شما از بنده بپذیرید. صفحه 423 همون قرآن رو هم ببینید، قرآن خوبی نیه. این رعایت میکنن به خاطر همین که صفحات شماره واحد داشته باشه. حالا شما یه جلد میشه 846 نه 423 نصفش کنید دیگه. حالا ولش کنید، حالا یکی قرآن خوب به آقا بده. سوره احزاب صفحه 423 آیه 41. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم یه بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنین یاد خدا بکنید زیاد، جوری که همتتون دغدغتون بشود خدا و راه خدا. چون که انسان کم اگر این کارو بکنه، هی یاد خدا نیفته، یاد راه خدا نیفته، اینها حالا بعدا راجع به ذکر همین ذکر تسبیحی هم عرض خواهم کرد. ولی همت انسان، هم انسان، غم انسان، دغدغه انسان نشانگر اون شخصیت طرفه. قدر الرجل علی قدر همته، اندازه یه شخص به اندازه دغدغه هاشه. شما نگاه بکنید یه نفر مثلا کل دغدغه شو که جمع میکنی میبینی کنکور کارشناسی ارشد، یعنی همینقدر در حقیقت دغدغه داره. یه نفر دیگه کل دغدغه هاش جمع میکنی میخواد زن بگیره، کل زن گرفتن خوبه ولی کل دغدغه آدم این نیست. زن گرفتن یکی مثل غذا خوردن، یعنی یه بخشی از زندگی آدمی که حتما باید باشه. البته اشتباه کردم اینو گفتم، باید اینو تصحیحش بکنم، بعدا تصحیحش بکنم. نه واقعا مثل غذا خوردن نیست. ولی دغدغش اجتماع نر و ماده است، اینجوری بگم. کمی کارهایی که حیوانات انجام میدن، هر کی دغدغش یه جوری. یه موقع عاشق حسن علی آقای نخودکی طرف میگفتش که دست ما رو گرفتن و بردن در یک قبرستانی. حالا به همت عارف یه اتفاقاتی میتواند بیفتد. به همت عارف، این ممکن خود شخص اهلش نباشه، ولی به همت عارف ما رو بردن سر یه قبری. از اون قبر صدا می اومد، چی؟ خیار دارم. خیار چه خیار خوبی، خیار دارم، بیا ببر، خونه دار، بچه دار، زنبیل بردار بیار. آقا این چیه صدایی در قبر؟ گاله ببریم. گفتن که اومدن یه جای دیگه ما رو بردن، دیدیم طرف اون قبره همش داره قرآن میخونه، میگه یا الله یا الله، قرآن فلان ذکر دعا. گفتم آقا چه خبره تو این عالم؟ گفتن اونی که اول رفتیم این کل همتش فروش خیار بود، الان که از زبان افتاده زبان باطنش داره همینو میگه باز دوباره، و هنوز تو سکرات مرگ، هنوز حالیش نشده مرده. چون میدونید که یه فاصله ای داره تا طرف متوجه بشه مرده، که بعدا یه خواب میسین که ما ها خواب میپریم، تو خواب نمیفهمیم که خوابیم، که ولی یه خواب میپریم میفهمیم خواب بودیم. یه همچین حالتی هست تا طرف رفته بفهم من مردم. الان این وضعیت جدیدم، وضعیت اینه که مردم. خب برای همین است که یه جنازه وقتی داره میبرن این ور اونور، هی به همه بدویرا میگم آقا ما رو بذار پایین، بابا چیکار داری میکنی؟ خب این نمیدونه مرده، بعدا رفته رفته میفهمه مرده. خب این یه چند روزی مرده، هنوز نمیدونه مرده. خب هنوز داره بیان دغدغه میکنه، آی خیار دارم. اون یکی هم دغدغش خدا بوده، با دغدغه هایی که الهی داشته اونم هنوز دقیقا نمیدونه مرده، هنوز داره میگه خدا باید راه امام زمان رو اینجوری بریم، باید قله ها رو اینجوری باید غزه بزنه دهن اسرائیل فلان، ما همینجوری میمیریم انشالله به امید خود. اگر یه جوری دیگه زندگی کنیم خب همونجوری میمیریم دیگه، همونجوری که زندگی میکنیم با هر دغدغه همونجوری میمیریم، همونجوری هم محشور میشیم. خب نکنه با 4 کیلو خیار محشور بشیم، فقط نکنه با 4 تا مدرک، یعنی میبینی که مردیم از این واحد به اون واحد برای گرفتن مدرکمون. یعنی آقا اینجا مدرکی فرق داره، اصلا اینجوری نیست، ببین نه دیگه دنبال مدرک اونجا تا بفهم مردن. این اذکر الله ذکرن کثیرن، به ذکر کثیر یاد بکنید خدا رو، به خاطر همین است که وقتی شما خدا رو یاد میکنید چه اتفاقی میفته؟ من باب فذکرونی اذکرکم، منو یاد بکنید تا من شما رو یاد بکنم. چه اتفاقی میفته وقتی که شما هی میگی خدا خدا، میگه خدا میگه بندم، این بندم، منتها تفاوت داره نتیجهش، نتیجهش این ور تقرب اون ور ترحمه، این ور تقرب اون ور دستگیریه، از اون ور نه قیامتو نمیگم. شما میگید فذکرو نی اذکر کن، شما من یاد بکن تا من شما رو یاد بکنم. خب من که هی میگم خدا تو ذهنم، فعلا به اذکار لفظی نمیپردازیم که مهم، حالا عرض میکنم، تو ذهنم هی دارم میگم که اون چیزی که مهمه خداست، اون چیزی که مهمه اینه که تو این کارهای اقتصادی من بتونم یه آبی تو آسیاب امام زمان بریزم، اینی که مهمه اینی که من نظام اسلامی رو تقویت بکنم. حالا فرض بفهمید من اپلای کردم رفتم اوبر، فرض کنید بهترین حقوقم گرفتم، فرض کنید اینم شد، حالا چه فایده فردای قیامت چه جوابی داریم؟ من اینا رو به همین بچه های شریف و امیر کبیر میگم، حالا شما خیلیتون در معرض این بحثا نیستید، تو اپلای کردن و رفتن و فلان. یه موقعی نفری از آمریکا اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که من تو گوگل کار میکنم. حضرت گفتن چی کار میکنی؟ کار خاصی نمیکنم، کد میزنم. اشکالی داره؟ حضرت گفت فهمودن که خب شما این کار رو میکنید دیگه، و این کار رو نکنید لما سلبونا حقنا، اگه این کار رو نمیکردید حق ما سلب نمیشد. پناه بر خدا که ببینیم اون درصدی از کار ما که به نفع تعاون و علی الاسم و العدوان در آمده و به ضرر ظهور و به ضرر غزه و به ضرر یمن و به ضرر و به ضرر. میگه آجا من زیاد میرم این برم بودم، میگه آجا تو صنایعی داریم کار میکنیم که مثلا صنعت موبایله، منم میگم خر خودتی عزیز من، حالا فکر میکنی همه هم مثل خودت نفهمن، صنعت موبایل بای پروداکت های تک نظامی آمریکاست، یعنی شما من حیث لایش اور داری کمک میکنی به صنایع های تک نظامی آمریکا، تو خری من خرم. به همین راحتی به همین مفتی ما میبینید که انا نکتب ما قدمو و آثارهم، ما قدمو رو مینویسیم، آثارش هم مینویسیم، یعنی پیامدهاش هم ما مینویسیم، فقط این نیست که خود عملتون رو مینویسیم، پیامد عملتون جزء عملتون، البته پیامد عمل جزء عمل است. ای کسی که خلاف میای، ما خونمون طرف های خیام ایرانه، همه اون تیکه یه طرف است، حالا ما مثل بچه آدم با اینکه با اون تیکه که بخوایم خلاف بریم 4-5 قواره خونه بیشتر فاصله نداریم. این دیدیم تو این ور و ترافیک و فلا اینا، از اون طرف میام. حالا بگذاریم که اون کسایی که خلاف میان گاهی اوقات شاخ به شاخ میشن با ما و بعدش میبینن خب راه نداره چیکار کنم، تو باید بری عقب یا من برم عقب. بعدش هم شیشه رو میده پایین و یه سری دریوری به ما میگه، میگه حاج آقا ما فکر میگیم شما اهل قرآنید، اینقدر گذشت نداری ای بابا، تو باید بری عقب، نه من نه برم عقب، تو داری خلاف میای. حالا فرض بفرمایید اون طرف که خلاف داره میاد، این یکی رو ناراحت کرد، اینم عصبانی شد، رفت تو خونه، عصبانی سر خونه زناچش خالی کرد، بخشی از اون رو میذارن گردن شما. اون حرفی که شما زدی که چه شری به پا کردی و اون حرفت، فکرم نمی کنی بابا من مشاورم، من مشاوره داشتم، دختره دم خودکشی. گفتی آجا برگشتن تو جمع به من گفته که چند سالته؟ گفتم 32 سالمه. گفته مجردی؟ گفتم مجردی اینو. بعد گفته که پس به ننه بابات بگو یه خمره‌ای بخرن، یه سرکه‌ای بخرن فلانا. گفتن خندن نم خندیده، تا مرز خودکشی دختره رفت. فکر میکنید که اینها رو گردن اون آدم های بیشعوری که همچه حرفایی رو میزنن نمیذارن؟ این بحث مبنای جدی داره که اینجوری نیست که شما باشید و بگید منم و همین فعلی که من الان انجام دادم. انا نکتب و ما قدمو و آثارهو و کل شیئن احسیناهو فی امام مبین. امام داره اینا رو نگاه میکنه، در امام و لوح محفوظ داره اینجا ثبت میشه. فکر میکنی همین جوریه؟ بله، قواعد دنیوی ممکنه اینجوری باشه که شما از اون طرف داره خلاف میاد، شما هم داری درست میری، میخوای بهش راه بدی که رد بشه، میمالی به بغلی، به ماشین پارک. تقصیر کیه؟ به لحاظ دنیوی تقصیر کیه؟ لحاظ ماه دیگه، یعنی من مالیدم به نفر بغلی. همه پرونده که اینجا قرار نیست تموم بشه که، تقصیر اونه. عادی فرمایید چقدر از این خلاف ها کردیم رد شدیم، طرف مالیده به ماشین بغلی، بعدم ما خواهر نداریم، خلاف کردیم دیگه. خدا رو یاد کن تا خدا یادت کنن. دغدغت دغدغه درستی باشه، دغدغه بلندی باشه، همش حواست به این باشه که کی حضرت میاد، من چی کار باید برای حضرت بکنم. این کار اقتصادی که دارم میکنم بخور تو سرش، این کار اقتصادی به چه درد حضرت میخوره؟ به چه درد آخرالزمان میخوره؟ این کار رسانه‌ای که میکنم به چه درد آخرالزمان میخوره؟ برم اون جهتشو پیدا کنم. این میشه چی؟ اذکر الله ذکرا کثیر. بعد اینجاست که خدام دست میگیره. هی میگی آقا چه کار بکنم؟ آقا چه کار بکنم؟ آیا حاج آقا چه کار بکنم؟ به من چی؟ من چه میدونم چه کار بکنم؟ ولی یه توصیه آقای بهجت کردن و ما ادراک آقای بهجت. خدا وکیلی هر 500 سال یه بار اگه آقای بهجت بیاد زمین ریخت و پاش کرده. آقای بهجت چشاشونو می آوردن بالا به نگاه میکردن تهذیب نفس محسوب میشد. اینقدر مغناطیس این بشر قوی بود، چشاشونو نوعا نمی آوردن بالا، چون چشون می آوردن بالا خیس میکردی خودتو. اینقدر این چشم نافذ بود، خب چششونو که میوردن بالا به نگاه میکردن یه هفته نمازات درست بود. کجان اونا؟ آقای بهجت میگم یعنی آقای بهجت دیگه، یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل میگم آقای بهجت. آقای بهجت یک توصیه عمومی جدی داشتن در این موارد و اون توصیه این بود که من عمله، ببینید کسی که یه توصیه رو زیاد میکنه معلومه شیره این داستان رو کشیده. دیدید حضرت امام این روایت رو زیاد میکنن که از دنیا رأس و کل خطیه. اینو خیلی حضرت امام تو آثارشون هست، معلومت عشق کرده با این، یعنی گرفته مایشون. آقای بهجت این روایت رو گرفته بود دیگه، که من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. کسی که به دانسته خودش عمل میکنه، خدا در نادانسته او رو کفایت میکنه. آقا این چرا قوهی که دست منه 20 متر روشن میکنه، هی تو دار سراغ 50 متری رو نگیر، تو همینو بگیر برو جلو، این خودش باز داره روشن میکنه، نگران نباش. من باب ان علینا للهدى، هدایت گردن خداست، مگه میتونی شما بر اساس هدایتش برید و همه شما قال بذاره مثلا وسط را؟ یا حالا اومدی که اومدی دیگه، بقیش خود پیدا کن. اتفاقا این اگه 20 متر روشن میکنه، شما 20 متر بری، برد چراغ به 40-50 متر اضافه میشه، یعنی بیشتر رو روشن میکنه. اینجاست که میگیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر داشته باشید، همش یاد اون بر بکنید. حالا این بلنداها رو هم یاد بگیریم و هی با خودمون زمزمه بکنیم تو ذهنمون باشه، ما این کارا رو میخوایم بکنیم تو عالم. اونم در دقیقاً قسمت‌های پایانی، خلاصه میگن بازی، دیدید این فوتبالیست‌ها میگن بازی یه ربع 10 دقیقه آخر بازی مربیاست و فرق داره با نوع بازی قبلش، تعویضا فلان همه جای حکایت دیگه ای داره. تو اینجا بازی مربیاست دیگه، اون لحظات دیگه دقیقه 90 و فلان اینا هم دیگه وقتای اضافه است و دیگه هر کسی هر کاری بلده باید بکنه دیگه. اونجا الان کماکان، الان تو اون وضعیته. حالا خواستید شواهدش رو بهتون عرض خواهم کرد. خب این بلنده ها رو هی یادتون بیاره، هی سعی بکنید در این فضا حرکت بکنید. این اذکر الله ذکر قلبیه. اما بعضی میگن آقا ذکر زبانی، ذکر زبانی حضرت امام هم در آداب و صلات و هم در 40 حدیث یه حرف خیلی مهم میدارن. و اونی که ذکر زبانی خاصیتش اینه، وقتی هی گفته میشه گفته میشه توجه میشه، قلب رفته رفته میگوید. این رو تشبیه میکنن خودشون به یاد دادن زبون به بچه، میگن به این بچه هی بگو بگو آب بابا نون ولا اینا، دفعه اول که نمیگه که، اینقدر هی بهش بگی آب 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 آب، آخرش میگه آب. خب و مهم این است که قلب بگوید. اما یکی از راه‌های مهمش که تبدیل به ذکر شده هم توسط اهل بیت و هم توسط علما و عرفا هم تبدیل به ذکر شده، همین بحث ذکرای زبانیه. مثلا ممکنه بعضی میگن آقا این کجای روایت، ممکنه روایت نداشته باشیم، ولی اگر بزرگی این رو گفت شما بپذیرید. مثلا در اضطراب و تشویش وقتی پیدا کردین، دستتون رو دو قلبتون 66 مرتبه بگید الله، نه یا الله، بعد ببینید آب رو آتیشه. علامه طباطبایی رو این به شدت تأکید داشتن، من باب علا به ذکر الله تطمئن القلوب، گفتن 66 مرتبه بگید الله، به ابجد الله. خب این ممکن تو جایی هم نگفتن، ولی این ذکرها مهمه. طرف رفته رفته ذکر میگه، صلوات میفرسته، چیکار میکنه، اینا ذکر میگه، رفته رفته قلبش هم میگه و بعد تبدیل میشه به جایی که قلبش که میگه زبونش میگه، کار برعکس میشه، رائدش میشه قلب، رائد زبان و پیش قراولش میشه قلب. قلب میگه بعد زبان میگه، کما اینکه همین جوری ما همین جوری هم هستیم، یک نکته ای رو به قلب وقتی دریافت میکنیم زبونمون حتما یاری میکنه، همراهی میکنه. مثلا شما یک صحنه تعجب انگیز که یهو ببینید، اینجوری نمیکنید، این کار نمیکنه. میگید واه یا بلفز سبحان الله، ذکرایی هم میگید که متناسبه به حالت روحیه. این کلن اینجوریه، وقتی قلب یه چیزی رو میگه ذکر متناسبش با چی تو زبون خودش میاد. خب این خاصیت قلب و زبونه، قلب بگه زبون باش میگه، ذکر متناسب هم میگه، مثلا شحنه تعجب انگیز دید یا میگه واو یا میگه سبحان الله یا میگه یا بلفرد یا چه، نمیگه مثلا شماره کفشم 42ه. خب مثلا این اصلا در نمیاد تو این. خب این ذکر متناسب میگه. خب اینم میشه بحث ذکر قلبی. حالا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. حواسم هستم میخوام برم تو بحث ولایت، چون بحثمون البته ظاهرا امشب نمیشه. و سبحوه بکرة و اصیلا، صبحگاهان و شامگاهان تسبیح کنید. تسبیح کردن یعنی تنزیه کردن، یعنی هی این معنا رو به خودتون بگید، بماسونید که گیر منه، مشکل منم. ببینید این خیلی مهمه. ذکر یونسی اصلا رو این پایه بنا شده که نجات از غم میده مولا اینه. چون که ما همیشه فکر میکنیم، واقعا در پستوی دلمون بریم اینجوری فکر میکنیم که خدایا این کاری که داری با من میکنی و فکر میکنی به نفعمه، والا نیست. اگر فکر میکنی که داری به من خدمت میکنی، نمیکنی. راه ارتباط با من این نیست. دقیق عمل، اگه من جای تو بودم این کار نمیکردم. بیا بهت بگم که اگه قرار من رشد کنم چجوری رشد میکنم. باور کنید اینجوری ما، یعنی فکر میکنیم که خدا یه جای چه کاریه. مثلا راحت شدی، مثلا من مریض شدم خوب شد، مثلا الان دیگه مثلا 7 ماه نماز شب نمیخونم، خوبه، خوبت شد، مثلا اینو میخواستی. اگه میخواستی من نماز شب بخونم یا کار دیگه میکردی. این بلا رو سر اینجوری در میاری، اون کار رو میکنی، این کار رو میکنی، میومدی به من میگفتی، بهت میگفتم راهش چیه. باور بکنید بعضی چیزمون اینه. قبول دارید یا نه؟ یعنی خدا رو قبول نمی‌کنیم به عنوان اینکه مدیر عالم یه کاری داره میکنه دیگه. که به قول اون مشهدی هم مدونه هم متونه. خب یا بخیله یا اطلاعاتش راجع من دقیق نیست، مثلا کاش دقیق بود. نمیدونی آقا این کاری که وقتی داری میگی خدا میکنه، این بالاخره فیدبک و بازخورد مثلا فلان ظلم باید روت می اومد الان. برای همین است که گفتن این ولا نکبتن ولا صداعن الا بذنبن. کسی سرش درد نمیره مگه به خاطر یه گناه. اونتا خب بفهم دیگه، وقتی داری سرت درد نمیره با یه ژلوفن کارو تموم نکن. بالاخره این عالم هم یه قواعدی داره. یه بند خدایی بود تاکسی داشت، این سر خانومش یه 4-5 روز بد درد میکرد، جوری که کارشون به بیمارستان و اینا کشیده بود و هر قرص و مسکنی روی عمل نمیکرد. اینا دیگه مستعصل شده بودن. ما داشتیم میرفتیم با تاکسیمون با خانومون، دیدم مشخ رجب علی خیاط ایستاده. به خانومم گفتم شما بی زحمت برو عقب، من عاشق رو سوار کنم. شما گفت پاشو رفت عقب و ما عاشق رو سوار کردیم و رفتیم وسط را. گفتیم یه طرح مسئله هم بکنیم. گفتیم آقا این خانوم ما 4-5 روز بدجور سرش درد میکنه و هیچ مسکنی، ما رو مستعصل کرده. شما گفت یه کمی سرش انداخت پایین، بعد اینجوری برگشت یک نیمکتی به خانوم و گفتش که همشیره بچه رو اینجوری نمیزنن، بچه رو اینجوری نمیزنن که. برو یه کادویی بخر، شیرینی بخر، اسباب بازی بخر، یه از دل بچه درار. ما خب ما عاشق رو پیاده کردیم، رفتیم بسخوزی و کادو و فلان اینا آوردیم، از دل بچه در اومد میگو آب بود رو آتش. سبحوه بکرتن و اصیلا، یعنی که صبح و شام، البته خود صبح و شام رو اهل معنا در بحث مراقبت مهم میدانند، یعنی موقعی که اول روزت، موقعی که دم شبه، یعنی یه لحظه تأمل مهمه. منتهای مراتب یه علامتی بر مراقبت مداوم هست، مراقبتی از این جنس که بگی خدا من اشتباه کردم. ببینید در اون ذکر یونسیه و اون آیات معروف که دارد و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن الا نقدر علی، این کارم انجام دادم، در لحظه پیغمبری به این نقطه رسیده که من کارم انجام دادم، فنادا فی الظلمات. این اصلا دیگه خدا ادامهشو تعریف نمیکنه، یعنی این تمام، تو همچین گمان این تمام دیگه، فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من از ظالمین، تو منزهی، من بد کردم. بعد خدا میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما ای را از غم نجات دادیم. بعدش میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو هم همینجوری از غم نجات میدیم. یعنی چی؟ نه این که لزومن ذکر یونسیه بخونی، که البته خوبه در سجده خوندنش، البته عدد مددش باید یه عارفی به شما بگه، یه کننده یه کاری باید به شما بگه، همین جوری هایی نرید بگید نمیدونم آقای قاضی گفتن 400 با ذکر یونسی در سجده پس منم میرم این کار انجام میدم، این کار رو نکنید، یه پریشانی میگیرید. ولی اینش هست که این معنا فناد آفه، اگه واقعا تو ظلمات دیگه داری کورمال میری، فناد آفه ظلمات لا اله الا سبحانک، ذکر یونسی از این تیکه شروع میشه، لا اله الا سبحانک نی کنتو من الظالمی، خدای من ظلم کردم، من بدم، گیر منه، مشکل منم. اگه اینجوری بشه اتفاقی که میفته این است که آدم حس میکنه که از اون غم نجات داره پیدا میکنه. بعد میگه و کذالک ننجی المؤمنین، آقا راه نجات از غم همین اینه، این مضمونه، نمیگم لزوم این ذکره که ذکرش هم مهمه، این مضمونه. ببینید و سبحوه بکرتن و اصیلا، آیه بعدیشو میخونم فقط معنی میکنم، اصل این داستان ارتباطی به همین آیه بعدیش داره که من بتونم معنای ولایت رو یه تعبیر جدید و یه گذر جدیدی به این معنا باید باز بشه. شما انشالله در آیات انشالله یه عمری باقیمون خواهید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، او کسیست که یصلی علیکم بر شما صلوات میفرسد. نه بذارید این صلوات رو بذارید تا 56 عرض خواهم کرد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، و ملائکه هم دارن صلوات میفرسن بر شما. اینی که ملائکه دارن صلوات میفرسن، این عالم ناشناخته ملائکه رو ما کلن دایورت کردیم دیگه، هرچی میرسیم ملائکه مثلا در ساعتی که نگاه بکنید در مثلا صحیفه سجادیه دعا داره برای حاملان عرش، دعا داره برای اسرافیل، دعا داره برای میکائیل، دعا داره برای حضرت عزرائیل، دعا داره برای حضرت روح، دعا داره برای، نگاه بکنید دعای سیه صحیفه رو، ما هیچ نسبتی با ملائک انگار نداریم، فکر می‌کنم اصلا چه نسبتی از اصلا برای چی؟ اصلا نفرستن لطفا مثلا یا بفرستن، خیلی برای ما اهمیتی نداره. عالم ملائکه خودش یه عالم مهمه که در آیات و روایات ما توضیح زیادی راجع به اینا دادن، احتمالاً توضیح دادن احیانا ما بفهمیم دیگه، به اینو ارتباط خاصی هم با اینا میشه گرفت. میشه با حضرت عزرائیل حالهایی کرد. اون حال رو با حضرت میکائیل نمیتونید بکنید، اون یه حال دیگه ای باید باش بکنید. با حضرت اسرافیل هم یه حال دیگه ای داره، حضرت اسرافیل یه حال دیگه ایه. باید با هر کدوم شناخت چی کار میکنن، با حال مربوط به خودشونه دیگه. حالا اینا رو توضیح میدن انشاءالله. و ملائکتهو اینا دارن بر شما صلوات میدن، لیخرجکم، تا خدا شما رو به واسطه این صلوات اخراج بکنه از ظلمت به سمت نور. و کان بالمؤمنین رحیما، و خدا به مؤمنین رحیم است. وقتمون تمام شد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا دیگه لیخرجکم نداره، آیه تو سقفه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اومدن آقای بزرفشان شما این بباشید. اللهم صل على فاطمه و بعلها وبنيها عدد ما حاط اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى فاش می باش می باش گفته خود دل شاد یا صاحب زمان روزه مادرت روزه مادر. فاش می گویش می گویش می گفته خود دل شاد بنده عشقم و عشقم و عشقم هر دو جهان آزاد ملک بودم و فردوس بر
جای هم بود آدم 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 در این دیر خراب سایه تو بیا دلجوی هورا لبه ها
یا صاحب از زمان ما هور نمیخواییم ما شما رو میخواییم سایه تو بیا دلجوی هورا لبه حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم
سایه تو بیا در جوی جز الف قامت یا ایس بر لوگ دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یا ندان استادم چه کنم حرف دگر یاد ندارم استادم تا شدن
آخ چی شده علی برا فاطمه
تا شدن
همه گیر این روزه افتادن همه ی اهل بیت
تا شدن حلقه به گوش در میخانه عشق هر دم آمد غمی از نو به مبارک یبنا یبنا
آقا وعید نیست
شاید این جمعه بیاید شاید فرد از چهره گشاید شاید آجان جسارت نیست اینجوری بگم، دارد زمان آمدنت دیر می شود.
این محاسن رو نگاه کن.
دارد زمان آمدنت دیر می شود، دارد جوان سینه زند. پیر می شود، دارد جوان سینه زند. پیر می شود. بشار مکاری، یه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام تو کوفه، حضرت داشتن مقداری خرما تناول می‌فرمودن. به من گفتن بشار بیا با هم خرما بخوریم. بشار میگه من گفتم یا ابن رسول الله منو معاف کنید، حالم بده.
میگم بشار بیا لای خرمایی به هم بخوریم.
بشار میگه من نشستم چند تا خرما بخورم. حضرت فرمودند بشار مگه چی شده؟ بشار میگه گفتم یا ابن رسول الله داشتم می اومدم خدمت شما، یه زنی تو کوچه چادرش پیچید به پاش.
بچه یدی هستی روزه رو تا فه بگن دفتی تم
خورد زمین، گفت لعن الله ظالمی که یا فاطمه. قوم این گزمه هم ریختن سرش کشان کشان بردنش. من این صحنه را دیدم حالم بد شده. میگن امام صادق عقب عقب رفت. تو روایت نوشتد فلم یزل یبکی، شروع کردن های های گریه کرده. حتی بتلا مندیل و لحیت و صدر و دستمالشون خیس شد، محاسنشون خیس شد، سینه مبارکشون از عشق خیس شد. گفتن بشار بیا بریم مسجد سهل برای دعا کنیم. بشار یا آب روری داری را بفرست، قصد شفاعت کنه این زن را آزاد کنه. یا امام صادق شما این صحنه رو تأمل نکردی، شما شیخ الانبیای پس امام مجتبی چی بگن؟ می فرماین من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه می زد، گردیده بود قنفر هم دست بار و خیه او با غلاف شمشیر این تازیانه می زد. نمک هر مجلسی ذکر حسینه سر